بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 243 صفحه 210 سطر 15 استاد انصاری 22662 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش 3.
لا وقوف عند حد و بعد ذاک فرواقی اعتقد و قیل و القائل زی مقراطیس اجرام صغار سلبتون مبدعه ای المبدع القابلی للجز تلک الاجرام لیس کل واحد منها یفک لصغره و صلابته ولکن وهمنا یجزئه و الفرق بین هذا القول و القول بالجز به تسمیت المبادی اجساما و به قبول هل قسمت الوهمیت بخلاف الجزء فیهما هذه شعب القول بالانفصال و الى شعب القول بالاتصال اشرنا بقولنا و بین قائلی اتصال اختلف ایزن فقائل و هو شهرستان قال انقسامه یقف و هذا ایزن یؤدی بالاخره الى القول بالجوز و القوم ای الحکما قالوا لا وقوف للانقسام فی الجسم عند حد فاذا لم يمكن الفک و عجز الوهم ایضا عن استهزار ما يريد ان يقسمه لغایت صغره یفرز العقل فیه شیئا غیر شیء و یحیط بالکلی المشتمل على الصغیر والکبیر والمتناهی والغیر المتناهی فیحکم بان کل جزء منه یتجزا الى غیر النهایه و معنا عدم الوقوف انه لا ینتهی انقسامه الى حد الا و یتجاوز عنه لا انه یمکن خروج تلک الانقسامات غیر المتناهیت من القوت الى الفعل و هذا مثل عدم تناهی مقدورات الباری تعالی على مذهب المتکلمین کذاف المحاکمات و اعترض علیه المحقق الدوانی بان هذا فی الانقسام الوهمی ظاهر و اما فی العقلی فلا فان العقل اذا فرض للجسم اجزاء غیر متناهیت بل لکل منها اجزاء غیر متناهیت فقد فرض جمیع الاجزاء الغیر المتناهیه دفعتن و ذالک ظاهر. نعم الوهم عاجزون عن ذالک. یکی از اقوال در مورد جسم طبیعی بسیط قول زیمقراطیس بود که جسم طبیعی بسیط مرکب است از اجرام صغار سلبه‌ای که در اثر صغرش و در اثر صلابتش در هم شکسته نمیشه و قابل تجزیه نیست، و همین اتم که یه لفظ یونانی هست به معنی نشکن هست. پس جسم طبیعی بسیط به نظر زیمقراطیس یونانی از اجرامی و از اجسام بسیار بسیار ریز سلب سخت محکمی تشکیل شده که البته جسم در مفاصل اون اتم ها و در مفاصل اون اجرام صغار سلبه تقسیم پذیر هستش و الان هم تقسیمش بالفعل، اجزا هم بالفعل هستن، اما اون اجرام صغار سلبه به خاطر صلابتش، به خاطر صغرش، به خاطر کوچیکیش قابل شکستن نیست و جسم از اینها تشکیل شده و اینها مبدأ قابلی جسمن، مثل اینکه اینها هستند که صورت جسمیگرا مثلا قبول کردن. و همین قول زیمقراطیس که قائل است، که قائل بوده به این که جسم طبیعی بسیط مرکب است از اجسام صغار سلبه، و قول دومی که به نظام نسبت دادن که جسم مرکب است از رنگ ها و طعم ها و رائحه ها، این دوتا قول خیلی شبیه است به قول غربیین امروز، یعنی دانشمندان امروز خیلی شبیهه، چون اینها هم همین حرف میزنن و معتقد بودن که جسم مرکب است از اجرام صغار سلبه. البته زیمقراطیس میگفت اینها نشکن هست، اما از وقتی که اتم را شکستن و دیدن که باز نمیدونم الکترون ها، پروتون ها، این چیزا هست، البته قول زیمقراطیس این قسمتش باطل شده که او میگفت این اجرام در هم شکسته نمیشه، قابل تجزیه نیست، و اما بشر توانسته تجزیهش بکنه. و همچنین امروزی ها، غربی های امروز، اینها منکر جوهرن، و وقتی که منکر جوهر شدن، مثلا جسم از رنگ ها و بوها و طعم ها که اینها عرض هست از کیفیات به وجود اومده، گرچه انکار جوهر باعث این معنا میشه که ایشون اینها به کیف جوهر بگن. خلاصه قولی که خلاف مشهور به نظام نسبت دادن و قول زیمقراطیس شبیه به قول امروزی ها هستش. و فرق بین قول جمهور متکلمین و قول نظام و قول زیمقراطیس یک قدر مشترکی دارن، یک جامع مشترکی دارن، و اون اینه که هر سه این قول معتقد است که تقسیماتی که در جسم هست بالفعل و این اجزا هیچ گونه اتصالی، خلاصه اتصالی در جسم نیست. جمهور متکلمین و نظام معتزلی و زیمقراطیس یونانی معتقدند که جسم طبیعی بسیط پیوستگی نداره و اتصال درش نیست و تشکیل شده از یک انبوهی و مجموعه ای از اجزاء لایتجزا و به تعبیر دیگری جواهر فرده، به تعبیر جمهور متکلمین و نظام، و تشکیل شده از انبوهی و مجموعه ای از اتم ها به تعبیر زیمقراطیس. اما هر سه قول اون جامع مشترکش اینه که جسم در حال انفصال، اتصال و پیوستگی در جسم نیست. و اما فرق بین حرف جمهور متکلمین با حرف نظام که ایشان ذکر کردن، و اون اینه که جمهور متکلمین میگن اجزاء لایتجزایی که تشکیل دهنده جسم متناهیه، نظام میگه غیر متناهیه. اما فرق بین قول جمهور متکلمین و نظام از یه طرف و قول زیمقراطیس از طرف دیگر دو چیزه. یکی این که جمهور متکلمین و نظام این اجزاء تشکیل دهنده جسم را جسم نمیدونن، جرم نمیدونن، جسم نمیدونن، یعنی نه جسم نیست، به جسم نامگذاری نمی کنن. لکن زیمقراطیس میگه نه، این اتم ها و این نشکن ها که تشکیل دهنده جسمن، جسم خودشون هم جسمن، چیزی که از جسم صغیر صلیبی هستن. این فرق. فرق دیگر بین قول متکلمین و نظام از یه طرف و قول زیمقراطیس از طرف دیگر اینه که متکلمین و نظام میگن که این اجزاء لایتجزایی که اسمش هم جسم نیست، اینا قابل تجزیه نیستن، هیچ تقسیمی نمیپذیرن، نه فکن و نه وهمن و نه عقلا. و اما زیمقراطیس میگه که بله، این اتم ها، این نشکن ها، اینها تقسیم فکی نمیپذیرن و اما تقسیم وهمی میپذیرن. پس فرق بین قول متکلمین و نظام از یه طرف و زیمقراطیس از طرف دیگر دو چیزه. یکی این که اونها این اجزا را جسم نمیدونن و زیمقراطیس این اجزا را جسم میدونه. یکی این که اونها میگن این اجزا قابل تجزیه و تقسیم وهمی هم نیست، اما زیمقراطیس میگه نه، اینها قابل تقسیم وهمی هستن. این سه قول در قلمرو قول به انفصال بود، یعنی قدر جامعشون، جامع مشترکشون انفصال بود که در جسم هیچ گونه پیوستگی نیست، اتصال نیست. به نظر ما اتصال میاد، به نظر ما پیوستگی میاد. و اما کسانی که معتقدند بر این که جسم پیوستگی داره، اتصال داره، جسم طبیعی بسیط متصله، پیوسته هست، و همین جوری که ما حس می کنیم در واقع هم این یک قطره آب پیوستگی داره و اتصال داره، اینجا هم دو قول میشه. یکی قول محمد شهرستانی صاحب کتاب ملل و نهل و دیگری قول جمهور حکما. شهرستانی معتقد است که جسم پیوسته هست، اتصال داره، الان انفصال بالفعلی نیست، یه قطره آب متصل پیوسته هستش و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، و چون قابل ابعاد هستش پس پیوستگی و اتصال داره. اما این یه قطره آب انقسامات بالقوه ای درش هست، اما این انقسامات بالقوه متناهیه. یعنی شهرستانی میگه این قطره آب متصله، پیوسته هستش و اتصالش مسابقه با وحدت هست، یه چیز الان ده چیز نیست که دور هم جمع شده باشه مثل قول زیمقراطیس و متکلمین و نظام، یه چیز پیوسته هست، متصله، الان تقسیم بالفعلی درش نیست، الان اجزای بالفعل نداره، الان یه چیزه. اما قبول میکند انقسامات را بالقوه پذیرای تقسیماتی و تجزیه هایی هست، اما این تقسیم ها و این تجزیه ها متناهیه، به یه جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم اجزای این جسم را تجزیه و تقسیم بکنیم، که اینم در قلمرو اتصاله. مرحوم حاجی علیه الرحمه میفرمایند قول شهرستانی هم آخر بالاخره برمیگرده به جزء لایتجزا، برای که اونم میگه این تقسیمات متناهی و محدوده، به یه جایی میرسیم تقسیم میکنیم این قطره آب را به دو نصف، نصف را به دو نصف، همینطور تا متناهی میشه تقسیم، یعنی یه جایی میرسیم که نمیتونیم تقسیم بکنیم. پس اگر رسیدیم به جایی که نمیتونیم تقسیم بکنیم، همونی که نمیتونیم تقسیمش بکنیم میشه جزء لایتجزایی که متکلمین و نظام میگن، یا میشه اتمی که زیمقراطیس میگه. قول دوم که در قلمرو اتصال هستش، در زمینه اتصال هست، قول حکماست که ایشون هم همین تقریبا تأیید میکنن، و اون اینه که جسم در حد ذات پیوسته است و اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. قطره آب پیوستگی داره، اتصال داره، یه چیزه، اجزاء بالفعل درش نیست، تقسیمات بالفعل درش نیست، مفاصلی درش نیست. اما این قطره آب قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را. این قول حکماست. یک قطره آب، یک هزارم یک قطره آب، یک هزارم یک قطره آب هم قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را. و ما به جایی نمی رسیم که اون ذره قابل تقسیم نباشه، قابل تجزیه نباشه. چرا؟ برای اینکه جسم هر اندازه که کوچک باشه، هر اندازه که صغیر باشه، باز این بر و اون بر داره. چیزی که هست تقسیمات سه جوره، تقسیمات فکی هست و وهمی و عقلی. تا ما بتوانیم تقسیم فکی خارجی انجام میدیم به وسیله آلات، به وسیله ابزار گوناگون، و این جسم را تقسیم میکنیم به دو جزء، هر دو جزئی را، هر جزئی از این دو جزء را به دو جزء، همینطور الی مالانهایت الله. چیزی که هست تا توانستیم تقسیم فکی خارجی انجام میدیم، وقتی نتوانستیم و آلات و ابزار وافی نبود به تقسیم، اون وقت تقسیم وهمی شروع میشه. وهم که البته احتیاجی هم به آلات و ابزار ظاهری نداره، احتیاجی به چاقوی تشریح نداره، شروع میکنه به تجزیه این، حالا یا به وسیله مثلا به سبب حامل یا به غیر سبب حامل، حامل هم به وسیله عرضین قارین یا عرضین غیر قارین، شروع میکنه وهم به تجزیه این جسم، همینطور تجزیه میکنه تا وقتی که وهم هم خسته میشه. چرا؟ برای که وهم از قوای جسمانی هست بنابرای گفته مشائین، البته صدر المتعلیهین که وهم را عقل منزل میدونه نه، و اما به گفته مشائین و متکلمین که قوه واهمه را قوه جسمانی میدونن، قوای جسمانی یه قدم تها تأثیر و ذات مده فی عدت و مدت و شده. این تقسیم وهم چون وهم از قوای جسمانیه، افعالش یعنی متناهی و تأثیر و تأثره، نمیتونه به طور غیر متناهی وهم این جز رو هی تجزیه بکنه، هی تجزیه بکنه. آخر این فعالیت
پیدا تعلیمی تقسیم برکنه. وقتی جسم از اجزاء غیر متناهی ترکیب شد، حجمش هم باید غیر متناهی باشه. برای هر جزئی که در جسم،
اون وقت عقل و فرض، فرضی که گفته میشه در اینجا به معنی همون ادراک عقلیه، عقل قدم پیش میگذاره و به طور کلی اجسامی که سابق بوده، اجسامی که حالا هست، اجسامی که بعدها میاد، اجسامی که در کرات دیگر هست، چون عقل یه احاطه‌ای پیدا میکنه به موجودات و به عنوان به طور حکم کلی حکم میکنه بر این که کل و جسمین منقسمون، حالا هر اندازه کوچک باشه. اینجا دیگه عقل خستگی بردار نیست. چرا؟ برای که تقسیمای فکی که البته احتیاج به آلات و ابزار ظاهری داره که خستگی پذیره، تقسیم وهمی هم خستگی پذیره و وهم متناهی و تأثیر و تأثیر، لیکن عقل از اون نظر که ادراکش ادراک احاطی هست، یه نوع احاطه پیدا میکنه. در منظومه منطق ایشون میفرمایند بهن تو الزمان و المکان و له، مثلا یه جوری میشه برای ادراک عقلی زمان و مکان منتوی میشه، متوی میشه، برداشته میشه، در هم پیچیده میشه. وقتی اینجوره عقل حکم میکنه بر اینکه هر جزئی قابل تجزیه هست. این قول حکماست. پس قول شهرستانی و قول حکما هر دو در زمینه اتصال هست. سه قولم در زمینه انفصال بود، این پنج قول، شش قول دیم بود که ایشان فرمودن قائلی نداره. حالا تا اینجا حرف حکما گفته شد که تقسیم فکی، بعدش تقسیم وهمی، وهمم که خسته شد تقسیم عقلی. پس بله، اگر فایده نداره، اگر چون که وهم و عقل فایده نداره و در ذهن باید بس، اصلا ما ارتباطی با خارج هم نداریم، ارتباط با خارج که نداریم، عقل و وهممون هم که فایده نداره هیچ بر هیچ. مگر الان ما یک کتاب که ادراک میکنیم، این کتاب در وجود ما میاد، ما در وجود این کتاب اونجا هستیم، اینجوری که نیست، کتاب کتاب ما هستیم. ذهن تا ذهن را نشناسیم، به فرمایش استاد شهید شیعه مرحوم آیت الله مطهری، تا ذهن را نشناسیم فلسفه نداریم. اینجوری است، اگر ما میتونیم عقل رو بگیم چه فایده، همه فایده، این فرمایش که حضرت عالی میفرمایید همین حکم عقله، خارج که جای حکم نیست. عرض میکنم که تا اینجا، حالا صاحب محاکمات قطب الدین رازی آمده است و در اینجا به عنوان تشریح قول حکما و تبیین قول حکما حرفی داره در اینجا، و اون اینه که بله، پس حکما اینجور گفتن که تقسیمات جسم غیر متناهی است و نتیجه این میشه که اجزاء جسم غیر متناهی است. البته بالقوه، حکیم میگه الان یه قطره آب یه پارچگی داره، اما این قطره آب یک پارچه بالقوه قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را، و یک اجزاء غیر متناهیه بالقوهی در این قطره آب هستش. این میشه خلاصه قول حکم. در اینجا این یک قطره آب بالقوه دارای اجزاء غیر متناهی است، بالقوه دارای انقسامات قابل انقسامات غیر متناهی است. صاحب محاکمات لازم دیده که در اینجا توضیحی بده، و اون توضیح اینه که بله، اینی که حکما میگن این انقسامات غیر متناهی است، در یه دونه خشخاش، در یه هزارم یه دونه خشخاش باز انقساماتش غیر متناهی است و اجزایش غیر متناهی است. این غیر متناهی عددی است و غیر متناهی لایقفی است، که خلاصه باید این اضافه کرد که اجزاء جسم بالقوه غیر متناهی است، تقسیمات غیر متناهی است، اما غیر متناهی لایقفی و غیر متناهی عددی. بعد صاحب محاکمات گفته که مثل مقدورات باری تبارک و تعالی به نظر متکلمین، متکلمین میگن مقدورات حق تبارک و تعالی و تقدس غیر متناهی است، اما در عین حال هم متکلمین امور غیر متناهیه مجتمعه بالفعل را محال میدونن. از طرفی هم میگن مقدورات حق تبارک و تعالی غیر متناهی است. این معنا چی چیه؟ معناش اینه که مقدورات پروردگار و اون چیزهایی که مورد توانایی حق تبارک و تعالی است به جایی نمیرسد مگر این که از اونجا تجاوز میکنه، نه این که مقدورات باری تبارک و تعالی الان غیر متناهی هست و بالفعل مجتمعتون فی الوجوده، نه، چون متکلمین این را قبول ندارن، امور غیر متناهیه بالفعل مجتمعتون فی الوجود این را قبول ندارن، محال میدونن حتی در مقدورات واجب. پس اینی که میگن مقدورات واجب الوجود غیر متناهی است یعنی چی؟ یعنی به جایی نمیرسیم که بگیم دیگه واجب الوجود قدرت بر مقدور دیگری نداره. نه، اینجوری نیست، بلکه لایقفی هست، به جایی توقف نمی کنه. اگر چنونچه ما 1 میلیارد مقدور برای واجب الوجود در نظرم بگیریم، باز هم قدرت بر مقدور دیگه میگیم داره. اگر 1 میلیارد دیگه هم در نظر گرفتیم، بازم میگیم قدرت بر مقدور دیگری هم داره و هاکذا. نه اینکه مقدورات واجب الوجود مجتمعتون بالفعل هست و غیر متناهی است، چون متکلمین امور غیر متناهی مجتمعه را محال میکنه. یا مثل عدد، مثلا عدد لا شک که در این معنا که عدد غیر متناهی لایقفی هست، برای اینکه ما به جایی نمیرسیم که به یه عددی برسیم که عددی فوق او نباشه. البته ذهن ما همینطور میلیارد میلیون در نظر میگیره، میلیارد در نظر میگیره، بالاتر بالاتر همینجور با صفر مثلا حساب میکنه، یک یک که نمیدونم چند تا صفر در این طرفش گذاشته باشن، چجوری ممیز فلان از این حرفا. لکن اینجوری نیست که یک اعداد غیر متناهیه ای الان موجود بالفعل باشن، اینجوری که نیست. اعداد غیر متناهیه موجود بالفعل هیچ ریاضیداری هم معلوم نیست که بتونه در نظر بگیره، یعنی در ذهنش یک اعداد غیر متناهیه مجتمعتون بالفعلی باشه، نیست. چیزی که هست همینطور در نظر میگیره عدد، اما به هر عددی که برسیم اینجوری نیست که متوقف بشه. اگر یک بهش اضافه بکنیم باز یه عدد دیگه به وجود میاد. اینطور چطور آقا؟ نه، غیر متناهی غیر عددی و همون عددی میگن، لایقفی هم میگن، و اون اینه که مجتمعتون فی الوجود باشه. باشه، اما حالا اگر یک کسی گفت اگر کسی قائل به تناهی ابعاد مثلا نشد، گفت یه ابعاد غیر متناهی در عالم جسم هستش مثلا، اگر بنده نه میخوام عرض بکنم که وقتی غیر متناهی را متصور میکنیم دو جوره. یه مرتبه اون امور غیر متناهیه که مجتمعتون فل وجود باشه، بالفعل باشه، این امور غیر متناهی الان بالفعل متحقق باشه، غیر متناهی. اینجوری یه مرتبه است که نه، امور غیر متناهی بالفعل متحقق نیست، اما به جایم نمیرسیم که توقف پیدا بکنه و به کوچه بنبست برسیم. مثل عدد، یه دونه عددی دیگه اضافهش بکنیم باز یه عددی دیگری میشه. صاحب محاکمات برای تبیین حرف حکما آمده این حرفو زده که بله، حکما که میگن انقسامات جسم غیر متناهیه و اجزای جسم غیر متناهیه، مقصودشون لا تناهی لایقفی و عددی است، نه غیر این. این حرف زده محقق دوانی، آمده است و اشکال کرده است بر حرف صاحب محاکمات، گفته که بله، این حرفی که شما میزنید برای توضیح قول حکما که میگید بله این لایتناهی که حکما در اینجا میگن لایتناهی لایقفی هستش، این در تقسیمات فکی و در تقسیمات وهمی حرف شما درست. بله، تقسیم فکی خارجی یک تقسیمات فکیه خارجیه غیر متناهیه بالفعل مجتمعتون فی الوجود نمیتونیم داشته باشیم، بلکه این جسم را تجزیه میکنیم، باز دوباره تجزیهش میکنیم، به جایی متوقف نمیشه، اما این اجزا هم غیر متناهی مجتمعتون فی الوجود نیست. یه حرفی که شما میزنی در توجیه و در توضیح حرف حکما در تقسیم فکی درست، در تقسیم وهمی هم درسته، برای که دونه دونه وهم اینها را تصور میکنه، تقسیمشون میکنه، و البته اینا همون لایتناهی لایقفی هست که شما میگی، اما در تقسیم عقلی نمیتونی توی صاحب محاکمات به عنوان توضیح حرف حکما این حرفو بزنی. چرا؟ برای که در تقسیم عقلی، عقل وقتی میگه کل جسم یتجزا، آخر باید تصور بکند موضوع را، باید تصور بکند محمول را، باید تصور بکند نسبت بین هما را. پس در تقسیم عقلی، در تقسیم فکی و وهمی همونجوری که شما گفتید درسته، لایتناهی لایتناهی، عدم تناهی عدم تناهی، لایقفی هست و درست هم هست، اما در تقسیم عقلی نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ برای که در اونجا وقتی عقل بر کرسی حکومت میشینه و میگه کل جسم یتجزا، تمام افراد و مصادیق جسم را باید تصور بکنه تا بتوند حکم تجزی برای این ثابت بکنه. وقتی اینجوری شد، این تقسیمات فعل باید تقسیمات غیر متناهی بالفعل باشه، اجزاء جسمم اجزاء غیر متناهی بالفعل باشه، و دی اجزاء غیر متناهی لایقفی نیست. در تقسیم عقلی عقل باید تصور بکند تمام مصادیق، تمام اجزاء جسم را باید تصور بکنه، تمام این انقساماتی که در یک قطره آب هستش باید تصور بکنه. شما هم که میگید این انقسامات به جایی منتهی نمیشه، این انقسامات غیر متناهی باید بالفعل باشه، اجزا هم باید بالفعل باشه تا بتونه عقل حکم بکنه و بگه کل جسم یتجزا. پس حرفی که شما صاحب محاکمات به اون عنوان توضیح حرف حکما گفتید در تقسیم فکری و وهمی درسته، در تقسیم عقلی درست نیست. بعد محقق دوانی میگه که خودش اینجور میگه، میگه لابد اونی که باعث شده که صاحب محاکمات اینجوری توضیح بدهد حرف حکما را اینه، یعنی صاحب محاکمات به نظرش آمده که یه اشکالی که بر نظام وارده بر حکما هم وارده، آمده این توضیح را داده تا جلوی ورود اون اشکال را بگیره و اون اشکالی که بر نظام وارد میشه بر حکما وارد نشه. محقق دوانی میگه که بله، صاحب محاکمات فکر کرده که ممکن است همینطور که اشکال میشه بر نظام که شما که انقسامات جسم را غیر متناهی میدونی و اجزاء جسم را غیر متناهی میدونی، لازمش اینه که یک خشخاش حجمش بشه غیر متناهی، از کوه هیمالیان بزرگتر باشه و حجمش غیر متناهی بشه. چرا؟ برای که فرقی نیست بین اجزایی که جسم ازش ترکیب میشه و اجزایی که جسم منحل به او میشه. جسم مرکب از دو ذرا، دو تا یک ذرا، دو ذراعه. جسمی که ترکیب بشه از دو ذرا، از دو تا یک ذرا، دو ذرا هست. اگر این جسمم تقسیم بکنیم به دو تا یک ذرا تقسیم میشه. پس فرقی نیست بین اجزاء ترکیبی و بین اجزاء تحلیلی. اگر اینجور گفتیم و گفتیم فرقی بین اجزای تحلیلی و ترکیبی نیست، برای که جسم مثلا از دو ذرا ترکیب میشه، بعدن هم که تقسیمش بکنیم منحل به دو ذرا میشه، معلوم شد که فرقی بین اجزای ترکیبی و تحلیلی نیست. اگر اینجوری شد به نظام اشکال میکنن، میگن شما که میگید جسم ینحل الی اجزاء غیر متناهیه، پس معلوم میشه که جسم یترکبو من اجزاء غیر متناهیه. تو که داری میگه
مثله و پیوسته هسته، اما قابلون لل انقسامات غیر متناهیه. و وقتی گفتیم قابلون لل انقسامات غیر متناهیه، ممکنه یک کسی بیا بگه که بله شما یه حکما که
میگید جسم قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را، لابد مقصودتون اینه که اجزاء غیر متناهیه هم داره، پس وقتی اجزایش غیر متناهی شد بعد حجمش هم غیر متناهی بشه و همون اشکالی که بر نظام وارده بر شما حکما هم وارده. صاحب محاکمات به خاطر این ترسی که داشته که این اشکال بر حکما وارد نشه، اومده ایجوری گفته بله این غیر متناهی که حکما میگن در انقسام جسم و در اجزای جسم، این البته این غیر متناهی لایقفی هست، غیر متناهی عددی است، تا اشکالی که بر نظام وارد می شده بر حکما وارد نشه. بعد محقق دوانی میگه بله، تا اینجا ما خیال میکنیم که اونی که وادار کرده صاحب محاکمات که این توضیح را بده همینه که این اشکال وارد نشه بر حکما، اما این حرف صاحب محاکمات درست نیست، برای که اشکالی که ما کردیم بر او وارده. ما میگیم بله این لایقفی، شما میخواید با لایقفی عرض میکنم که شما صاحب محاکمات میخواید با این لایقفی بودن این غیر متناهی کاری کنید که اشکال به حکما وارد نشه. بله در تقسیمای فکی و در تقسیمای وهمی میتونی این لایتناهی را، این عدم تناهی را، عدم تناهی لایقفی بگیری و درسته. اما در تقسیم عقلی که تقسیم سوم باشه که وقتی وهم خسته شد، نمیتونی این غیر متناهی را غیر متناهی لایقفی بگیری. چرا؟ برای که عقل وقتی میخواد یک کل جسم یتجزا، تمام این افراد را باید چیز کنه و همه اینها امور غیر متناهی باید مجتمعتون بالفعل باشه. این اعتراضی است که محقق دوانی بر صاحب محاکمات کرده. فاضل باغ نوعی آمده اشکالی کرده بر محقق دوانی که بعدم انشاءالله عرض خواهد شد. وقیل والقائل ذی مقراطیس اجرام صغار سلبت مبدعه. بعضی که عبارت که اون بعض عبارت از ذی مقراطیس گفته است که اجرام به معنی اجسامه، اجسام ریز سخت محکمی مبدع این جسم طبیعی بسیط است. مبدعش یعنی چه؟ مبدع جسم که واجب الوجود مبدع المبادیس، وجود به جسم عنایت کرده. چه مبدعی این اجرام صغار سلبه؟ مرحوم حاجی می فرماین ایل مبدع القابلی یلل جسم تلکل اجرامو، مبدع قابلی جسم این اجرام صغیر و اتم ها هستن. الله مبدع فاعلی که حق تبارک و تعالی است. لیس کل واحد منها یفک، هیچ کدام از این اتم ها و اجرام صغار سلبه تقسیم پذیر نیست. لصغره و صلابته، به خاطر ریزیش و سختیش. ولکن وهمنا یجزئه، ولکن تقسیم وهمی میپذیره و قوه واهمه ما با استخدام حس مشترک میتونه تجزیه بکند این اتم را. حالا دیگه امروزی ها همون تقسیم وهمی را به صورت تقسیم فکی هم در آوردن، در خارج هم تقسیم کردن اتم را. والفرق بین هذا القول والقول بالجزء، این علی ولام الجزء، علی ولام عهده، فرق بین این قول ذی مقراطی است و قول به جزء الایت جزا که قول متکلمین و نظام باشه. فرق بین این قول و قول به جزء الایت جزا به اینه، به این دو چیزه، به تسمیت المبادی اجسامه که زیمقراتیس این اجزا را جسم میدونه، جسم نامگذاری میکنه و متکلمین به نظام نامگذاری نمیکردن. و به قبول حل قسمت الوهمیته، زیمقراتیس میگه این اجزا قسمت وهمیه را قبول میکنن، متکلمین و نظام میگن قبول نمیکنن. به خلاف الجزء فیه ما، به خلاف جزء الایت جزا به نظر متکلمین و نظام، در این دوتایی که گفتیم، یعنی در این نامگذاری مبادی به اجسام و در این تقسیم وهمی، بخلاف الجزء فیه ما، ای فی تسمیت المبادی جسمن و فی قبول القسمت الوهمیه. هازهی شعب القول بالانفصال، این ستا قول، و الى شعب القول بالاتصال اشرنا بقولنا. و بین قائلی اتصالین که قائلی نبوده نونش به اضافه افتاده، و بین قائلی اتصالین اختلفه. حالا کسانی هم که میگن جز پیوستگی داره و اتصال داره، باز اینها هم با هم اختلاف داره، اختلاف دارن ایزن، چنانچه اونام که قائل به انفصال بودن اختلاف داشتن با هم. فقائلون و هو شهرستانی صاحب ملل و نهل قال، گفته که انقسامه یقفو، بله جسم متصله و تقسیمات بالقوه را میپذیره، اما این تقسیمات متوقف میشه. و هازا ایزن یعدی بالاخره الى القول بالجز، این حرف شهرستانی هم بالاخره منجر خواهد شد و کشیده خواهد شد به قول به جز الى تجزا. والقوم ایل حکما اقالو لا وقوف للانقسام فی الجسم اندهده. و اما قوم یعنی حکما گفتن که توقفی، وقوف در اینجا به معنی توقفه نه به معنی وقوف به معنی اطلاع، گفتن که هیچ توقفی برای انقسام در جسم نیست. اندهدن که به جایی برسیم که دنتونیم تقسیم بکنیم. فاذا لم يمكن الفك و عجز الوهم ايضا ان استهزار ما يريد ان يقسمه لغايه صغره يفرز العقل فيه شيئا غير شيء. و حکما میگن هنگامی که فك ممکن نشد تقسیم خارجی و وهمم ناتوان شد ایضا از استهزار اون اجزایی که میخواد تقسیمشون بکنه به خاطر نهایت ریزیشون نمیتونه اینها را استهزار بکنه، نمیتونه اینها را تصور بکنه، در اینجا عقل پا به میان میگذاره، یفرض العقل فرض میکند، ادراک میکند عقل در جسم شیئا غیر شیئا، این بر غیر اون بره، اون بر غیر این بره، و یحیط بالکلی المشتمل علی الصغیر والکبیر والمتناهی والغیر المتناهی، و احاطه پیدا میکنه به اذن الله تبارک و تعالی به کلی، به اون جسم کلی که مشتمل بر جسم کوچک و بزرگ و متناهی و غیر متناهی هستش، فیحکم بان کل جزء منه یتجزا الی غیر النهایه، حکم میکند عقل به این که هر جزئی از جسم هر قدر کوچیکم باشه قابل تجزیه هست الی غیر النهایه. بله، حالا این تنهایی به غیر متناهی، حالا این یه بحثیه که تقریبا تا یه صفحه دیگه هم همین بحثه، این بحث میاد که آیا در قضیه محصوره حکم روی افراد میاد یا روی عنوان میاد، و محققین میگن نه حکم روی عنوان میاد اما به جوری که سرایت بر افراد بکنه. حالا توضیح این چون میاد ان قریبا در صفحه بعدی انشاءالله فانتظر. و معنا عدم الوقوف انه لا ينتهي انقسامه الى حد الا و يتجاوز عنه، معنی عدم وقوف الى حدی هم اینه که منتهی نمی شود انقسام جسم، اجزاء جسم به حدی مگر این که باز از اون حد هم میتونه تجاوز بکنه. لا انه یمکنو خروج تلک الانقسامات الغیر المتناهیه من القوت الى الفعل، نه این که ممکن باشه خروج این انقسامات غیر متناهیه و این اجزاء غیر متناهیه از قوت به فعلیت که همشون یه مرتبه فعلیت پیدا بکنن، نه، یه حکیم نمیخواد بگه که تمام این انقسامات یعنی تمام این اجزا یه مرتبه از قوت به فعلیت بیان که یه امور غیر متناهی در یه قطره آب بالفعل وجود پیدا بکنه، این حرف نمیخوان بزنن، بلکه مقصودشون همونه که لا ينتهي انقسامه الى حد الا و يتجاوز عن، این مقصودشونه. و هازا مثل عدم تناهی مقدورات الباری تعالی علی مذهب المتکلمین، این حرفی که حکما راجع به غیر متناهی بودن اجزای جسم میزنن مثل حرفیه که متکلمین در مقدورات حق تبارک و تعالی میگن. کذا فی المحاکمات، از کجا؟ از همین و معنا عدم الوقوف انه لا ينتهي انقسامه الى حدین که توضیح حرف حکماست، این در محاکمات است، صاحب محاکمات این توضیح را بیان کرده که مقصود حکما اینه. و اعترض علیه المحقق الدوانی، از متکلمین بزرگ قرن نهم هجری، و اعتراض کرده است بر صاحب محاکمات محقق دوانی به ان هازا فی الانقسام الوهمی ظاهرون، این حرفی که شما میزنی و این غیر متناهی را غیر متناهی لایق فی میگیری، این حرف که در توضیح قول حکما میگی در انقسام وهمی البته روشنه، چنانچه در انقسام فکی هم روشنه، درست همطوری که شما میگی لایق فی هستش، و اما فی العقلی فلا، اما این حرفی که شما میزنید در تقسیم عقلی درست نیست. چرا؟ فإن العقل إذا فرض للجسم أجزاء غير متناهية بل لكل منها أجزاء غير متناهية فقد فرض جميع الأجزاء الغير المتناهية دفعة، که اون وقت لایق فی نمیشه، برای که عقل هنگامی که فرض بکنه برای جسم اجزاء غیر متناهی بلکه برای هر جزئی از این اجزاء هم یه اجزاء غیر متناهی در نظر بگیره، پس در این هنگام فرض کرده است جمیع اجزاء غیر متناهیه را دفعتن، وقتی دفعتن فرض کرد دیگه لایقفی نمیشه، دفعتن میشه تمام این اجزاء مجتمعتون فی الوجود میشه. و ذالک ظاهرون، محقق دوانی گفته این حرفم روشنه. نعم الوهم عاجزون عن ذلک، بله وهم عاجز است از درک امور غیر متناهیه، چون متناهی و تأثیر و تأثره، اما عقل میتونه امور غیر متناهیه مثلا فرض کنه. پس یه حرفی که شما زدید در تقسیم عقلی درست نیست، لایقفی نمیشه. بعد خود محقق دوانی ایجور میگن، میگن که ولعل البائث علی هذا التفسیر دفع ما یتراعا یا ما یتراعا وروده علی الحکما من انه لا فرق بین الجزء التحلیلی و الجزء ترکیبی فی مقدار ما یترکب و من او ینحل الی. ایشون گفتن که شاید اونی که وادار کرده از صاحب محاکمات را بر این که حرف حکما را اینجوری تفسیر بکنه، غیر متناهی را غیر متناهی لایق فی بگیره، دفع اون چیزی است که یترا دیده میشه ورودش بر حکما، که عبارت از این باشه اون اشکال که فرقی نیست بین جزء تحلیلی و جزء ترکیبی در مقدار اونی که مرکب میشه از جسم یا منحل میشه جسم بهش. فانا نعلم قطعا ان المركب من ذراع و ذراع ذراعان، ما میدونیم که یه جسمی که مرکب از یه ذراع و یه ذراع باشه این میشه دو ذراع. کما ان المنحل الیهما ذراعان، چنانچه وقتی هم منحلش بخوایم بکنیم منحل به دو تا ذراع میشه. پس فرق بین اجزاء ترکیبی و اجزاء تحلیلی نیست. حالا این حرف محقق دوانیه. اذا تقرر هذا فنقول، وقتی که ما این حرف روشن شد که فرقی بین اجزاء تحلیلی و ترکیبی نیست، فنقول، محقق دوانی میگه انهم ابتلوا مذهب النظام بانه يلزم من لا تناهي الاجزاء التركيبيه لا تناهي مقدار الجزء. خود حکما ابطال کردن، باطل کردن مذهب نظام را به این که لازم میاد از غیر متناهی بودن اجزاء ترکیبیه جسم لا یتناهی بودن مقدار و حجم جسم، و باید یه دانه خشخاش غیر متناهی باشه حجمش. و قد ظهر انه لا فرق بین تحلیلی و ترکیبی فی المقدار، اینم روشنه که فرقی بین اجزاء ترکیبی و تحلیلی نیستن. اگر جسم منحل میشه به اجزاء غیر متناهیه پس مرکبم هست از اجزاء غیر متناهیه، اگرم مرکب از اجزاء غیر متناهیه شد پس بنابراین حجمش و مقدارش باید غیر متناهی باشه. حالا وقتی اینجور شد محقق دوانی میگه بله فیلزم علیهم ما الزموه علی، وقتی اینجوری شد پس این اشکال لازم میشه فعجاب المحاکم به ما ذکرهو، هنوز حرف محقق دوانیه، پس محاکم صاحب محاکمات جواب داده است به این که بله این غیر متناهی که حکما میگن غیر متناهی لایقفیه، تا اون اشکالی که بر نظام خودشون وارد کردن بر اینها وارد نشه. باز محقق دوانی اضافه میکنه نه بله هر چیه، خلاصه این حرف ولا یخفا توجه ما اوردناه علی محقق، تا اینجا حرف محقق دوانیه. بعد دوانی میگه که بله این معنام روشنه که این ایرادی که ما بر صاحب محاکمات کردیم برش وارده، که بله تقسیم عقلی نمیتونی لایق فی بگیری. خب از داری چه فرمودید؟ نه بلقوه، نه بلقوه در مقابل بالفعل، لایق فی در مقابل غیر لایق فی هست. یه مرتبه یک امور غیر متناهیه مجتمعتون فی الوجودی هست، یه مرتبه نه، یک اموری است که غیر متناهیه الان نیست، اما به جایم نمیرسه که یک چیزی اضافه بر اون نباشه. مثل اعداد، اعداد الان لایق فیه، لایق فی بر نه بالقوه نیست، نه و رد علیه الفاضل الباغ نوی. باغ نو عرض میکنم که بعضی گفتن از دهات آباده شیراز است، بعضی گفتن از دهات اردکان شیرازه، بعضی گفتن از دهات فیروز آباد شیرازه، بعضی گفتن از دهات نیشابوره. نه، البته هر کدوم از اینا یه باغ نو داره، یه ده به نام داره. بعضی گفتن که باغ نو تربت جام هستش. خلاصه حالا این فاضل گویا میرزا حبیب الله معروف به میرزا جان، معاصر با شاه طهماسب به صفوی بوده، هر کسی دیگه است فاضل باغ نوی. او آمده از تو بر محقق دوانی اشکال کرده، و اشکالی که کرده اینه که نه، همین طوری که در تقسیم فکی عرض میکنم که لایق فی هست، تقسیم وهمی هم لایق فی هست، تقسیم عقلی هم لایق فیه. فاضل باغ نوی به کمک صاحب محاکمات برمیخیزه و حرف محقق دوانی را جواب میده که نه، این تقسیم عقلی هم مثل تقسیم وهمی میمونه، اینم لایق فی هست. برای اینکه عقل اینجور که نمیتونه، باید اولا مقسم را در نظر بگیره که یک قطره آب به دو جز تقسیمش کنه، بعد هر یکی از این دو جز به عنوان مقسم قرار بده، به دو جز تقسیم کنه، باز دوباره هر یکی از این اجزا را به عنوان مقسم باز تجزیه بکنه، و مثل تقسیم عقل هم مثل تقسیم وهم میشه. چیزی که هست تقسیم وهمی به سوورن جزئیه هست و تقسیم عقلی به سوورن کلیه هست، که حالا این به سوورن کلیه هم ما معناش نفهمیدیم یعنی چه و چیم. البته حالا شاید از فرمایشات که مرحوم حاجی میفرمان روشن بشه. ایشون گفتن نه، اشکال شما بر صاحب محاکمات وارد نیست. به محقق دوانی گفتن برای که شما میخواید بگی تقسیم عقلی یه لایقفی نمیتونیم بگیریم، نه، تقسیم عقلی هم لایقفی میشه، تقسیم عقلی هم مثل تقسیم وهمی میشه و اشکال شما یه محقق دوانی بر صاحب محاکمات وارد نیست. و رد علیه الفاضل الباغ نوی، رد کرده است این حرف را بر محقق دوانی فاضل باغ نوی، به ان القسمت العقلیت کل قسمت الوهمیه موقوفت على ملاحظت العقل و تصوره کل واحد من الاقسام والمقسم به صور متمایزه. نه، شما گفتی در تقسیم عقلی نمیتونیم لایق فی را راه بدیم، نه اینجوری نیست. تقسیم عقلی هم مثل تقسیم وهمی موقوف است بر ملاحظه کردن عقل و تصور عقل هر یک از اقسام و مقسم را به صور متمایزه. الا ان فی القسمت الوهمیه لابد من تصوره للمقسم والاقسام به صور جزئیت متمایزه، و فی القسمت العقلیه یکفی تصورها به صور کلیه. فرقی که هست اینه که قسمت وهمیه لابد است درش از تصور وهم مقسم را و اقسام را به صور جزئیه متمایزه، و در قسمت عقلیه کافی است تصور کردن عقل این اجزا را به صور کلیه. و کیفه تصور و کیفه تصور تقسیم من العقل الى قسمین من غیر ایتمیز المقسم والاقسام اندهو، و چطور متصور هست که تقسیم بکند عقل اجزاء جسم را هر جزئی را به دو قسمت بدون این که متمیز بشه مقسم و اقسام در پیشگاه عقل؟ مع ان التقسیم ليس الا التفصيل والتحليل، با این که تقسیم نیست مگر تقسیم و تحلیل، الى آخر ما قال فاضل باغ نوی. دقیقاً شد فردا.